من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى قيام يوم الدين. در مسئله 37 گفتیم که دارای فروع متعددی این مسئله. دیروز ما به فرع اول از این فروع چندگانه این مسئله اشاره کردیم و کلام سید این بود که اذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنا على بقاء الوضوء. اگر کسی متسحر بود به وضوء و بعد شک در حدث پیدا کرد بنا را بر بقای وضوء می‌گذارد. این را گفتیم دلیل بر مسئله علاوه بر قیام اجماع و فضای بله استدحاب که کثیری از اخبار هم بر همین مطلب دلالت دارند. دیروز هم روایتی ولو مورد روایت در باب نو بود، اما ذیل روایت به عنوان یک کبرای کلی مطرح شده بود که ولا یوحز الیقینو ابدا بشک و این نمایم حضرهو بیقین آخر که گفتیم شامل ما نحرفی هم می شود. روایت دومی که دیروز نپرداختیم بهش و امروز عرض میکنیم این روایت بکیر هست. اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضا اياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت. در این روایت این گونه بیان شده که اگر یقین پیدا کردی که حدثی از تو سر زده وضوء بگیر. و یا که ان تحدث وضوءا ابدا و بر حذر باش که وضوعی را انجام بدهی حتی تستيقن انك قد احدثت. تا یقین به حدث پیدا نکرده ای بر یقین قبلی بر وضوء باقی بمان. این هم باز همین مطلب است. مسئله ما هم همین بود که وضوع گرفته بود، شک در حدث داشت. این روایت هم زیرش این میگوید یا که ان تحدث وضوعا ابدا حتی تستيقن انك قد احدثت. تا یقین به حدث پیدا نکرده ای بفرمایید حق نداری که جا ندارد، واجب نیست، لازم نیست وضوع بگیرید. وسائل باب یک از ابواب نواقض وضوع حدیث 7. خلاصه همطور که دیروز اشاره کردم این مسئله متسالم علیها بین الاصحاب بلکه بین المسلمین. گفتن این مسئله که اگر کسی حالت سابقش مثلا وضوع بود و بعد شک در حدث پیدا کرد بنا میگذارد بر بقای وضوع. مخالفی نیست جز بعضی از عامه، اون هم مالکی ها از بین مذاهب اربعه که در کتاب فقه المذاهب الاربعه این عبارت دارد در اون چه گفته ولا ينقض بالشک فی الحدث، نقض نمی شود به وسیله شک در حدث. در اونجا این تعبیر را دارد المالکه یعنی مالکی ها قال ینتقد الوضوء بشک فی الحدث وضوع نقد می شود به شکل الحدث، حرف اوناست. ما که گفتیم نقد نمی شود، ولی اونا گفتن که از شود ینتقد یا ینتقد الوضوع به شکل الحدث او سببه که ان یشد که بعد تحقق الوضوع حل خرج له ریح املا. دلیلی که برای این مطلب دارن سوال اینه که آنها شدی طوری حرف زدن یا با حساب حرف زدن بی حساب حرف زدن، اینا هم بالاخره دلیل قامی کردن بر مدعای خودشون. یعنی این که میگن اگر ما شک در حدث پیدا کردیم وضوع نقض میشود، دوستان اینجا اصلا ما چه داریم میگیم دیگه؟ بله اجاره خونه و کل مسائل رو از حضرت عباسی یه لحظه بذاریم کنار، مدرسه آیت الله گلپایگانیست، این هم مسجد ساعت هم به ساعت جدید 8 خورده ایست، با ما باشید که این آیون مالکی ها که معتقدن اگر کسی بعدا وضوع شک کرد نقض می شود این وضوع و باید وضوع بگیرد، آیا ما که دلیلمون استثاب، ما که دلیلمون روایات متعددی بود که وارد شده بود، ببینیم دلیل اینا چه هست. حرفشون اینه، دقت بفرمایید دوستان فاضل من، می فرماید لأن الذمة، استدلالشون لأن الذمة لا تبرأ إلا باليقين و شاک لا یقین عنده. خلاصش اینه، میگن ذمه بری نمی شود مگر با یقین و شخص شاک لا یقین عنده. خلاصش اینه که اشتغال یقینی به قبلیدا براعت یقینی میخواهد، چون اشتغال یقینی براعت یقینی میخواهد، بنابراین اینجا طرف چون شک در وضوع پیدا کرده باید وضوع بگیرد. ما عرض کردیم قاعده‌ای که دست ما آمد اون قاعده محکمه برگیم، به خاطر این که اونجا گفت اگر یقین به وضوع پیدا کرده اتفاقا مورد روایت هم همین جایی که شما میفرمایید، نه مورد روایت اونجا، اگر یقین به وضوع پیدا کردید و بعد شک کردید بفرمایید، معصوم هم بلد بود بگه که براعت ذمه حاصل نمیشه، ولی معصوم بستن فرموده که اگر یقین به وضوع و طهارت داشتید و مشرک کردید بنابر یقین سابق بگذارید دیگه نمیشود در این جایی. البته اون مسئله جای خودش را دارد که الان در ذیل بعضی از مسائلی که مطرح میکنیم ما هم در بعضی از موارد این قاعده اشتغال تمسک میکنیم. قاعده الاشتغال الیقینی یقتزل براعت الیقینیه بشت مصرف میکنیم، اما ارشبت محضر شما هر چیز جا دارد، اگر جا برای استصحاب نبود ممکنه ما سراغ اون قاعده. خب این صورت اول که دیگه با تمام تفاصیل بیان کردیم، یقین به وضوع داشت، وضوع گرفته بود، شک در حدث پیدا کرد، به مقتضای استصحاب، به مقتضای روایات گفتیم حتی این مسئله بین الاصحاب یه مسئله متسالمون علیه ها، بلکه بین المسلمین مخالف مالکی ها هستن، دلیلشون هم قاعده اشتغال. این کل ماجرا. کدوم؟ اطلاقش اتفاقا کن به نفع ما میدونم، حالا در اینجا که شامل ما نحنافی میشه به درد ما هایی که میخورن، ما همون که درد میخورن روش استفاده کنیم نقل اطلاق شد. اما وجه استثناء، وجه استثناء یعنی چه استثنائیشون کرد در ذیل اون مسئله الا ایزا کان سبب و شکیهی خروج رطوبت مشتبهه بالبول ولم یکن مستبرها فانه حینئذ یعنی علا انها بول و انه محدث. همین شد دیگه. بنابراین هر چه خدمت شما بگیم که این باز بر اساس روایات ماست، این روایات که وارد شده تخصیص میزند اون اطلاقات ما را که بین قبل استدراق و بعد استدراق تفاوت است که آقا فرمودند، ولی به اطلاقش اینجا ما میتونیم عمل کنیم. اطلاق محکمه بگنی که دلیلی بیاد به تبیید بزنن این اطلاق ما، و این مورد که مسئله قبل الاستبرا تبیید میزنن اطلاقات ما را. نگاه کنیم وجه استثناء که فرمود اگر هنگامی که شک در هدف می کند، این شک در هدف تعبیر ایشون بود که سبب شکش، یعنی چی چیز باعث شده شک در این می کند که آیا این طهارت باقیت یا نه؟ خروج رطوبت مشتبه هم، یه رطوبت مشتبه خارج شده، همین مبنا شده در این شک که آیا این رطوبت مشتبه بول است در نتیجه وضوی من باطل است یا اقسام دیگر هست که وضوی من باطل نیست، مردی هست مثلا که وضو باطل. هم شبت خدمت شما بین که وجه استثناء، یعنی در صورتی که استبرا نکرده باشه به این رطوبت مشتبه بعد از وضوع این فرد خارج شود و شک کند که آیا بول است یا رطوبت دیگری، در این صورت سید فرمود وضوع برش واجبه و این به خاطر روایات استوارد شده در بلل مردد قبل استبرا. این روایات چون روایات به خصوص در این باب وارد شده دیگه توسط به اون اطلاقات نمی کنید. و ساحل جلدیه ابواب نواقض وضوع باب 13، این از داستانش تمام شد. روایات مفصله، اگر آیون با وسائل سر و کار دارید که انشاءالله دارید، یا وسائل تو خونه دارید یا اگر ندارید کتاب خونه تشریف برید، همین بابی که عرض کردم جلد یک مراجعه بفرمایید. ابواب نواقض وضوع باب 13، اونجا روایات مفصل راجع به بلل مردد بین بول و غیر بول قبل استبرا اینجا و بعد الوضوع. اینجا میگه که نه، وظیفه واجب است وضوع گرفتن و دلیل روایات خاص است. این فرض اول، صورت اول از این صوری که گفتیم و بعد دادیم که تو این مسئله است. صورت دوم، و اذا شک فی الوضوع بعد الحدث، شک فی الوضوع بعد الحدث یعنی علا بقاء الحدث و ظن الغیر المعتبر کشک فی المقامین. هر شبت خدمتون این صورت در خلاف صورت قبله، دقیقا عکس صورت قبله. صورت قبل حادث سابقه چی بود؟ ایو از فضلاء المعاصرین طهارت بود، شک در حدث داشت. در این فرد هر شبت خدمتون علم به طهارت داشت، اینجا در طهارت شک میکنن بعد از این که علم به حدث دارد، یعنی علم دارد که این محدث به حدث بوده، منتها شک میکند که آیا طهارتی بعد از این حدث بفرمایید حاصل شد یا حاصل نشد. خب ما چکار میکنیم؟ ایو الفضلاء المعاصرین در اینجا باز بریم سراغ گفت در خانه استصحاب به روی ما بازه. در اینجا بر شود خدمتون حدث را استثاب میکنیم، به بای حدث را استثاب میکنیم. دلیلش هم هر شبت که علامه در کتاب منتهی المطلب ادعای اجماع کرده، حالا اجماع هم نگیم، همین استثاب توسط میکنیم. و جالب اینجا این نکته مهمی، ممکنه دوستان فاضل من از من سوال کنم که نوع روایات مربوط به استصحاب، خب دقیقی فرمایید، نوع روایات مربوط به استصحاب اونجا که حالت سابقه طهارت هست و شک در حدث هست، اینجا به عکسه، حالت سابقه فرمایید حدث هست و شک در طهارت هست. شما نصوصی که ما در باب استصحاب داریم که شامل اینجا نمیشود، نصوص در باب استصحاب مربوط میشود به اینکه حالت سابقه ما طهارت باشد و شک در حدث، نه حالت سابقه حدث شک در تفرمیده طهارت. آفرین، تقریبا آفرین، تقریبا آفرین. بس نه ماشاءالله همون بلبل زبون شده این موقعی خوب. عرض شبت بحثت شما بیم که ما میگیم ولو همطور که آقای فرزن ولو منصوص روایات نیست و منصوص روایات ما در باب استصحاب حالت سابقه طهارت هست، همطور که در صورت اول از این صور منصوص بود و بیان کردیم، اما جان کلام این است که روایات استصحاب اختصاص به موردی دون موردی ندارد. استصحاب یک قاضی کلیه، یک کبرا که از شبت با شک در بقا جاری می شود، یعنی اگر حالت سابقه یقین به چیزی داشتید و الان شک دارید و این شک متصل به زمان یقین هست، استثناء جاری میکنید. چه فرق بین این که حالت سابقه دارد باشد و بعد شک در هدف، یا حالت سابقه هدف باشد و شک در دارد. بنابراین کبرای کلی ما در باب استثناء اینجا را هم شامل میشود و در نتیجه فرق بین طهارت و هدف نیست. این هم مطلبی است که محضر عزیزان است. مسئله شما مرحوم سید یک فرق در اینجا اضافه کرده که این فرق شامل هم صورت اول مسئله ما می شود که حالت سابقه طهارت بود و شک در حدت داشتیم، و هم شامل حالت دوم ما می شود که حالت سابقه هدف بود و شک در طهارت داشتیم. چه فرقی را ایشون اضافه می کنند و می فرمایند فی المقامین مطلب همینه که عبارت را خدمت علمای اعلام بیان کنند. فرمود و زنون بفرمیدا غیر المعتبر، بفرمیدا حکم شک را دارد. زن غیر معتبر حکم شک را دارد. عبارت این بود و زن غیر المعتبر که شک فی المقامین. مثلا اگر به جای شک در حالت سابقه، چون جایی که طهارت باشد چون جایی که حدث باشد، من زن غیر معتبری پیدا کردم، نه از ظنون خاصه معتبره، یه زن غیر معتبر. چون دوستان میدونن ما وهم داریم، شک داریم، زن داریم، یقین داریم. این حالتهای چارگانه ای که تاری و عارض میشود بر انسان. اگر احیانا زن غیر معتبری به جای شک قرار گرفت، عرض و خدمت شما میگه که حکم شک دارن، یعنی فرق نمی کنند برای ما، شما شک براتون حاصل بشوند یا زن غیر معتبر. در هر دو فرق ما بنا را بر حالت سابقه میذاریم. عرض و خدمتون چرا؟ چون مقصود از شک، این نکته خیلی مهمه، مقصود از شک در اینجا خصوص بفرمایید شک به ما و شک کنی، بلکه مقصود از شک نماینده عدم الیقین است که شامل وهم هم می شود، شامل خود شک هم که می شود، شامل زن غیر معتبر هم می شود. بنابراین خصوصیتی برای شک بود دیگه. شک یکی از ارکان استثابه، یعنی خلاف یقین. اگر یقین بود که لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر، اون داستانش روشن. ولی اگر یقین نداشتید، هر چه بود بنا را بر همون حالت ثابت بود، و این خواه شک باشد یا بد باشد یا زن غیر معتبر باشد، تفاوتی در اینجا. شاهد در این مطلب هم روایتی داریم، سیدی عبدالرحمن عن علی عبدالله علیه السلام قال، عرض شدم خدمتون که این آقا به صادق علیه السلام، اجد الریح، یه بادی در شکمم احساس میکنم، اجد الریح فی بطنی حتی اظن، اظن دارد، اظن انها قد خرجت، مثلا وجود داشته یه بادی هم تو شکم پیچیده، میگه تصور کردم که این حرج هست بیرون اومد، که اگر بیرون بیاد چه میکند؟ وضو را باطل میکند. فقال لیس علیک وضو، وضوی بر تو نیست، حتی تسمع الصوت او تجد الریح، یا صدا را بشنوی یا بوی هر چقدر خدمتون اون ریح را دریافت کنی. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب نواقض وضو حدیث 5. این هم معید بر این مطلبه که زن غیر معتبر هم همون حکم به فرمیدا شکل است. برای بار دوم سوم داریم بفرمیدا بسیار مطمئن بسیار. از شبت نظر شما این که حالا ما تا اینجا این مسئله را مطرح کردیم و مسئله بیان شد، از شبت خدمت شما به این که جای بحث هم نیست. علاوه بر این بحث دومی که ما داریم، این بحث دوم را توجه بفرمایید. بحث دوم یا تو بحث یا تو نیست یا هست. بحث دوم چی بود؟ حالت سابقه حدث، شک در طهارت داشتیم. ما علاوه بر اکتساب عدد خوب توجه فرم علاوه بر اکتساب عدد تعریف کردیم که در نتیجه باید دوباره وضو گرفت، ما یه قاعده دیگری هم علاوه بر اکتساب عدد در اینجا داریم، اون قاعده اجتهاده. حالت ثابت عدد الان شکل در چه داریم؟ طهارت. اون تمسک به قاعده اشتغال چه شکلی؟ از شبت تمسک به قاعده اشتغال این هست که ذمه من قطعا مشمول به یک تکلیف بفرمیدا هست، یعنی شارع مقدس از من صلات با وضو میخواهد، درست؟ حالا که من شک دارم که آیا بعد الحدث وضو دارم یا ندارم، علاوه بر اینکه استثناء حدث جاری میکنم، قاعده اشتغال هم در اینجا جاری میشود. زنده تو قطعا مشغول به یه تکلیفی شد و اون تکلیف عبارت از این است که نماز با وضو به جا بیارید و الان من شک دارم که آیا بفرمایید وضو دارم یا ندارم، این نمازی که میخوام انجام بدم با طهارت هست یا نه. الاشتغال الیقینی یقتضی براءت الیقینی، کی من براءت یقینی حاصل میشم؟ با وضو براءت یقینی. پس در اینجا جایگاه اجرای دو قاعده است، هم قاعده ارشمت محضر شما بیم که استطاق که البته مکمل هم هستن، نه این که تنافی با هم داشته باشن، یعنی همون حکمی را که ما از استطاق جاری میکنیم منطقه از اون زاویه استطاق حدث میکنیم، اینجا هم عملا حکم میکنیم به وجود به وجود از باب اشتغال ذمه به مستقل. خواهش میکنم اول صبح بعد ما رو گرفتار نکنیم. بله تو خبر میدارم و این علم الامرین صورت سوم مسئله را خدمت و علاوه عرض میکنیم. دو صورت بیان کردیم که عکس هم بودن، صورت سوم را میخوایم محضر علمای اعلام و حجج اسلام بیان کنیم. و این علم الامرین، علم الامرین یعنی چی شما فضلا؟ یعنی هم علم به حدث دارد و هم علم به وضو دارد، به طهارت دارد. و شک فی المتأخر منهما، اما نمیدانند آیا حدث مقدم بوده به طهارت بعد که الان با خیال راحت نماز بخواند، یا طهارت قبل بوده و حدث بعد که الان نیاز به گرفتن وضو داشته باشد. و این علم الامرین اگر علم به هر دو داشت و شک فی المتأخر منهما بنا علی انه محدث، بنا را بر این میداند که محدث به حدث است. ما تا خود این دو صورت دارند، یک صورتش را امروز ما محضر علما عرض میکنیم، اگر رسیدیم صورت بعد را هم خدمت علما عرض میکنیم. که اگر علم به هر دو داشت و شک در متأخر از این دو داشت، گفتیم بنا را بر حدث میگذارد. ایشون میفرماید ازا جهل تاریخ ما، اگر تاریخ این دوتا را نمیداند، نه تاریخ حدث را میداند نه تاریخ طهارت را میداند، گرچه علم اجمالی دارد که بالاخره هم حدث اتفاق افتاده و هم طهارت. بسیار عرض شود خدمتتون این که پس مورد مسئله برای علمای الان روشن شد که جاش کجاست و مسئله کجاست. این صورت را به نام تعبیر بعضی از بزرگان بهش میگن تبارد الحالتین، این صورت را بهش میگن تبارد حالتین، یعنی دو تا حالت با هم تبارد کرده اند، حدث و طهارت. و به تعبیر دیگر در این صورت سوم علم به هر یک از طهارت و حدث هست، ولی در متقدم و متأخر بودن شک دارد. خود این مربوطه که یک صورتش الان ما اشاره کردیم و اون این است که تاریخ در هر دو مشغول است، نمیدونه مانند همین صورت. خب اگر تاریخ در هر دو مشغول بود اینجا نظر چیه؟ ما نظر سید را بیان کردیم. سید گفت بنا میگذاریم بر این که حدث محدث به حدثه. خب دلیل چیه؟ مشهور قائل شدن به وجوب وضو، منشونه که بنابر حدث گذاشتن. از شبت خودتون شهید اول رضوان خدا بر او باد در کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 206 ذکرا اگر فرصت کردید مراجعه بفرمایید. ایشون نسبت به اصحاب دادن دوستان اصحاب قائل دیدن این تعبیر ولو کلمه اجماع درش نیست ولی که مشهر به اینه بلکه ظاهر در اجماع خوبه که میگه اصحاب نظرشون اینه این مسئله را مطرح کرده که مسئله حکم به حدث میشود وضوع بر این فرد واجب میشود از سبب خدمتون میداند هم حدثی بوده هم طهارتی بوده اما جهل به تاریخ این دو را دارد ایهما مقدم و ایهما بفرمایدا متأخر. این که عرض کردم قاعده اشتغال میاد اینجا گرچه یه جای دیگر الان به عنوان معید استصحاب به قاعده اشتغال توسط کردیم میدیدیم در اینجا ما میریم سراغ قاعده اشتغال. چرا میریم سراغ قاعده اشتغال؟ چرا میگیم وضوع واجبه؟ میگیم از باب قاعده اشتغال. من علم به طهارت دارم، علم به حدث هم دارم، اما این که کدام مقدمن و کدام مؤخر اون مهمه که اگر بدانم حدث مقدمه و طهارت بعده نیاز به وضوع نیست و اگر بدانم طهارت مقدمه و حدث بعده قطعا نیاز به وضوع هست. من موندم تنهای تنها، من که موندم تنهای تنها چکار کنم در اینجا؟ میگم توسط که به قاضی اشتغال شما میخواید نماز بخونید تو این شرایطی که یقین به وضوع بفرمایید قاضی اشتغال محکمه، میگه الاشتغال الیقینی یستزل براءت الیقینیه، شما ذمتون مشغول به صلات مع الوضوع و الان که بخواید نماز بخوانید نمیدانید متطهر به وضوع هستید یا متطهر به وضوع نیستید. قاضی اشتغال میاد سراغ شما هر چه وقت خدمت شما بین که و این شخص وظیفش اینه و صرف علم به طهارت و حدث کفایت نمی کند چون علم به طهارت ندارد که این طهارت بعد حدثه، بنابراین وضوع می گیرد تا یقین پیدا کند به تحصیل طهارت و این قاعده که امون قاعده معروف از اشتغال و یقینی یستدعی او یقتضی البراءت الیقینی. معیدی که برای این مطلب بیان شده حالا بعدا اشاره می کنم چون ما غیر از تمسک به این قاعده دوستان توجه فرمان غیر از تمسک به این قاعده بیان خواهیم کرد که ادهی دل کتاب و سنه هم تمسک کردن. برای چی تمسک کردن؟ ببینیم اینجا برای چی تمسک کردن به کتاب و سنه؟ اثبات وجوب وضوع هستن، برای اثبات وجوب وضوع. یعنی به تعبیر روشن‌تر قبل از این که برن سراغ قاعده اشتغال گفتن نه ما دلیل لفظی داریم، دلیل لفظی داریم برای اینکه وضوع واجبه. اونجا من بیان خواهم کرد ولی اجمالا قبل از اینکه اونجا برسیم ادعای معید قاعده اشتغال تمسک کردن به روایت فقه رضوی و در فقه رضوی خب میدونید آیون محل مناقشه قرار دادن که این کتاب آیا مورد تایید هست کتاب مورد تایید نیست. خب خیلی ها میگن این کتاب مورد تایید نیست. در اونجا خیلی تعبیر رساله خیلی جالبه، اذا توضعت و احدثت، اگه وضوع گرفتی و حدثی از تو فرزد و لم تدر ایهما اسبق و ندانستی که کدام مقدمن فتوضع. این بله معید همین قاعده اشتغاله. حالا بعد در وارسی بعدیمون بررسی میکنیم که البته الان هم گفتن که روایات فقه رضوی را معمولا به عنوان معید میشود استفاده کرد ولی به عنوان دلیل چون کتاب مورد تایید نیست استفاده نمی کنیم. عرض کردم سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می شود استصحاب جاری کرد در اینجا غیر از قاعده اشتغال؟ می شود استصحاب جاری کرد یا نمی شود استصحاب جاری کرد؟ خوب دوستان توجه بفرمایید. بلاغا
میتونید توضیح بفرمایید ما استفاده
کنیم؟ یعنی نصابتی نداریم آقای؟
آفرین. همه علما فرمایشاتشون علم رأس و علم، ولی ما هنوز بی‌احتیاطی نکردیم بعد جایزه بدیم. امسال هر شرط خدمت رو ولی آرام و آرام شد. هر چند محضر شما بین که در اینجا عده‌ای بحث کردن، گفتن استثاب جاری میکنیم. خب بسم الله استثاب جاری کنیم. ما حالا اون کلام مرحوم آخوند را که شرط اجرای استثاب اتصال زمان شک بی یقینه فعلا مطرح نمی کنیم. از این گفتن استثاب جاری می کنیم. نسبت به طهارت استثاب جاری می کنیم. نسبت به حدث هم بفرمیدا استثاب جاری می کنیم. تعارض استثابین موجب استثابت می شود. و چون عملا دلیلی نداریم باز بینیم سراغ فاده اشتباه. اما همطور حق با دوستانیست که فرمودن، سیدنا فرمود، شیخنا هم تکمیل فرمودن و بعضی از دوستان دیگه از این بعد و اون این است که اساساً جا برای اجرای فرمودان استثاب نیست. استثاب از شرایط عقلیش اینه که شک ما متصل به زمان یقین باشد. ما هو الیقین. یقین کجا؟ که این شک من متصل به زمان یقین باشد. چون شک متصل به زمان یقین نیست، در نتیجه نمی شود در اینجا استثاب جاری کرد، جایی برای استثاب نیست. لذا که ما همین قاعده اشتغال را مطرح می کنیم تا ببینیم این پنجره دیگه که خدمت والا ما هستیم آیا از کتاب و سنت می شود علاوه بر قاعده اشتغال مسئله این که وضو بر طرف واجب اثبات کنیم و به کرسی بنشانیم یا نمی شود. سمسته که به کتاب روشن فیجه چه شده آدیه. پس این فرع سومی را ما خدمت علمای اعلام خوندیم و این فرع سوم مبارس از این بود که یقین به حدث و تاره هر دو داریم. در این که کدام مقدمن کدام متأخرن شک داریم، گفتیم بنا را به حدث میذاریم، دلیل اونم قاضیش داره. اما ادهی گفتن من الکتاب و سنه ما دلیل داریم برای اثبات وجوب وضو. بخونید و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. هنگامی که برای نماز میخواهید بایستید فاغسلوا وجوهكم. حرفی که زدن این است که این آیه اطلاق دارد. فاغسلوا وجوهكم دلالت دارد بر وجوب وضو برای هر نمازی. چه انسان هر چقدر خدمت شما به این که متطهر نباشد، متطهر نباشد یا شک داشته باشد که آیا متطهر است یا متطهر نیست. فاغسلوا وجوهکم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم گفتن هر چقدر خدمت شما اطلاق داره، فقط یک مورد از این اطلاق خارج می شود و اون کجاست؟ اونجایی که انسان بداند متطهر است، ولی در جایی که می داند متطهر نیست و در جایی که شک دارد که آیا متطهر هست یا نیست، قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم گفتن اینجا را شامل می شود. آیا و مانعنا فی مثلا جوابی دارید برای این مثلا دا؟ درست هست قمتم الى الصلاه اینا باید
قمتم الى النوم. کسی از خواب پایشن تطارت نداریم
این طوری نه چنین عالمانه تر بفرمایی ساده میشه. حالا خیلی دور از آبادی نیست ولی تو آبادی هم نیست، همین حاشیه آبادی. خوب دقت بفرمایید. پس برابر اینا گفتن یک مورد از این اصلاح خارجه، اون یک موردی که انسان مستحر باشه. اما اونجایی که مستحر نیست پتر، اونجایی که شک دارد که آیا متطهر است یا متطهر نیست، اکثر شدت شما در تحت عنوان اطلاق باقی است. خواه بداند که متطهر نیست یا شک داشته باشه. اکثر شدت شما پاسخی که می شود داد کمی دقیق دوستان فاضل ما دقت بفرمایند. میگیم آیا ظاهرا به غیر متطهره که گفتن کمی، یعنی به تعبیر شما از خواب پا شده مثلا قطعا وضوع هم ندارد، مربوط به اونجا. آیا مربوط به فرد غیر متطهره؟ آیه مربوط به کسی که طهارت نداره است، آیه مربوط به اونجا. اما در مورد توارد حالتین یا توارد حالتان که دو حالت بر این فرد عارض شده، هم حدث بفرمایید و هم طهارت، شک دارد که آیا غیر متطهر است یا نه یا متطهر است. اینجا میگن شبهتون مصداقیه، شبهتون مصداقیه. آیا این مورد که توارد حالتین هم هست مصداق مورد غیر متطهره یا مصداق غیر متطهر نیست؟ میگن در شبهات مصداقیه به اطلاق نمیشه، در شبهات مصداقیه به اطلاق نمیشه برتوجه. بنابراین شما نمیتوانید از آیه اذا کنتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم استدلال کنید برای این مانع نفی، بگید هم غیر متطهر را شامل میشود و هم فرد شاک را شامل میشود. ما میگیم قطعا مربوط به غیر متطهره. اگر شما این مورد را هم بخواهید داخل در اطلاق کنید، این مورد شبهتون مصداقیه و تمسک به اطلاق در شبهات مصداقیه جایز نیست. انشاءالله تتمه برای فردا محضر علمای اعلام. و صلی الله علی سیدنا و نبی جلاله. آه سلام دارم.